أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث در باب غیبت بود. عرض کردیم خدمت شما که در جلسه گذشته اگر انسان یک نقصی رو از مؤمنی چه به نحو شرعی و یا عرفی بیان کنه و این نقص هم البته به صورت مخفی باشه، و عرض کنم خدمت شما که قائل یعنی به معنای غیبت کننده هم قصد تنقیص شخص مغتاب رو داشته باشه، قدر متیقن این استش که این از افراد غیبته و حرمته. و بعد عرض کردیم خدمت شما که اگر شخص قائل و غیبت کننده یک عیب پنهانی رو عرض کنم خدمت شما که بیان کنه از شخص مغتاب و قصد تنقیص نداشته باشه، این هم علی‌الظاهر از باب کشف عورت مؤمن حرام هستش. اما بحث از این بود که آیا این رو می توانیم از باب غیبت هم حرام بدانیم، که مرحوم شیخ در انتهای بحث فرمودن که مقتضای اخباری که قبلن گذشت، مخصوصا اخبار مستفیزهی که گفته شد، این استش که بله، ما این مورد رو هم جزو غیبت می توانیم بشماریم. لذا پس جمع‌بندی بحث گذشته این شد که اگر انسان غیبت یک شخص مؤمنی رو که اون غیبت از بیان یک عیب پنهان هستش، نه عیب آشکار، چون عیب آشکار بحث امروزمون هستش، یک عیب پنهانی داره این شخص، حالا این عیب پنهانی میتونه در هر چیزی باشه، مثلا درباره دینش باشه، دنیاش باشه، لباسش باشه، از اخلاقش باشه، خلق و خوش باشه، هر چیزی. اگر انسان بیاد و غیبت کنه پشت سر یک مؤمنی از یک عیب پنهانی، چه قصد تنقیص داشته باشه و چه قصد تنقیص نداشته باشه، این قائل به حرمت شدن و البته گفتن که این غیبت هست و حرام. بحث امروزمون بحث از این استش که حالا اگر شخصی یک عیب ظاهری رو از یک مؤمنی بیان کنه در پشت سر او، و عرض کنم خدمت شما که قصد اون شخص هم، یعنی قصد شخصی که داره پشت سر اون مؤمن این حرف رو میزنه، که البته این عیبش عیب پنهانی نیست، عیب آشکاریست، اگر بیاد و این مطلب پشت سر یک مؤمنی بگه از یک عیب آشکاری حرفی بزنه و قصدش هم قصد تنقیص نباشه و از الفاظی هم استفاده نکنه که مشعر به زن باشه، الفاظ مثلا سطح پایین و نازلی استفاده نکنه، میفهمد که ظاهر این استش که این مطلب، این حرفی که پشت سر این مؤمن زده شده، خارج از بحث غیبت هستش. بعد مطلبی رو که در ادامه جناب شیخ میخواهند بیان کنن این هستش که ذکر نقص مؤمن با الفاظ زننده از باب ایزاء مؤمن و تناوزو بالالقاب و حسب مفاد برخی از اخبار غیبت آورده میشه و حرامه. همچنین مثلا اگر ذکر نقص شخصی، ذکر نقص یک شخص همراه مثلا با قصد سرزنش و مذمت از باب چی باشه؟ غیبت باشه، حرامه. خب این مطلبی هستش که جناب شیخ در ادامه می‌فرمایند. مطلب بعد این هستش که حسب یک سری از اخبار و تصریح بعضی از فقها، نقص در اینجا اعمه، از نقص بدنی میخواد باشه، خانوادگی باشه، رفتاری باشه، اخلاقی باشه، اعتقادی، گفتاری، دنیوی، حتی نقایص مربوط مثلا به لباس و منزل و وسیله نقلی و امثال اینها رو هم شامل میشه. بعد در ادامه جناب شیخ مطلبی رو که بیان میکنن این استش که غیبت ممکنه به زبان فعل، به زبان، به اشاره، به نوشتن هم انجام بگیره. بنابراین اگرچه در ظاهر اخبار لفظ ذکر عرض کنم خدمت شما که غیبت زبانیه مثلا گفتند که ذکر و اخاک، یعنی بگی، سخن بگی، اما شکی نیستش که حقیقت و واقعیت، واقعیت ذکر اظهار عیوب مؤمنه. یعنی هم که شما عیب مؤمن رو به نحوی از انها، چه با ذکر، چه با بدن، چه با اعضا و جواره، با ایما اشاره بگی، این مراده. عرض کنم خدمت شما که این هم مطلبی بود. مطلب بعد این هستش که جناب شیخ میفهمد که اگر یه وقت انسان یک ردی بخواد بکنه در نظر علما، آرای علما، آقا مثلا من نظر فلان شخص رو قبول ندارم، آدم میخواد رد کنه نظر علما رو، اگر با الفاظی که حاکی از تنقیص شخص نباشه، این غیبت نیست. بله، مطلبی رو بگه که مثلا شامل تنقیص شخص و شامل مثلا اینجور بگه، بگه آقا این مطلبی که آقا فرموده بالبداهه، به بداهت عقل مشخصه که بطلانه. خب این یعنی که شخص بدیهی رو هم متوجه نمیشد. خب معلومه که جناب شیخ میفرماید این، عرض کنم خدمت شما که غیبته. اما اگر به نحوی نباشه که بخواد بیادبی کنه، شخصیت شخص رو بیاره پایین، اظهار عرض کنم تنقیص باشه، اون وقت این غیبت نیستش. بعد درباره انگیزه های غیبت جناب شیخ مطلب رو بیان میکنه و امروز یه مقدار بحث رو سعی میکنیم سریعتر جلو ببریم، چون بحث روانیه، بحث سختی نیست، بحث روانی، نکات فنی خیلی نداره، لذا ما اگر بخوایم به حول قوه الهی یه مقدار بحث رو سریعتر جلو میبریم. خب بحث صفحه 327 و ان کان المقول نقصا ظاهرا للسامه، ما از اینجا میخونیم. یه مطلبی رو هم بالا مونده بود که اون رو جناب شیخ در تتمه بحث دیروز بیان کردن، که البته ما یک توضیح رو فکر میکنم که خیلی مختصر دادیم، اما بحث این بود که حالا چون مربوط به امروز نمیشه، چون ما بحث امروز رو در مورد عیب‌های ظاهری شخص مؤمنه، دیروز و جلسه گذشته بحث عیب‌های پنهانی و مستور مؤمن بود، که ما اونجا گفتیم اگر عیب پنهان باشه و قصد شخص غیبت کننده تنقیص باشه و یا تنقیص هم نباشه از باب کشف عورت و یا حتی غیبت، میتونیم بگیم چیه؟ این حرمت داره و غیبت محسوب شه. جناب شیخ میفرماید که من اینو فقط از بیرون توضیح بدم، که جناب شیخ این امتحان میخوام بگن که بنابر اون تعریفی که جناب شهید ثانی در کشف الغیب آورده بود، که ایشون نظرش این بود که اگر قصد تنقیص در غیبت باشه حرامه و غیبت محسوب میشه، اما اگه قصد تنقیص نباشه، میفهمد بنابر نظر جناب شهید ثانی در کشف الغیبه، پس اون وقت اگر یک فردی، بنابر نظر شهید، اگر یک فردی پشت سر یک مؤمنی به قصد عدم تنقیص، یعنی قصدش تنقیص نباشه، یک عیب پنهانی رو از شخص مؤمنی بیان کنه ولی قصدش قصد تنقیصی نبوده، اینجا قائل به حرمت، پس ما باید نباشیم. این طبق نظر شهید. خب این مطلب انتهایی بود که عرض کردیم. اما مطلب امروزمون که گفتیم، اما نقص اگر ظاهر باشه، صفحه 327 و ان کان المقول نقصا ظاهرا للسامه فان لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوز من الاوصاف المشاعه بالذم نظیر الالقاب المشاعه به فالظاهر انه خارج عن الغیبه. گفتیم میفهمد که اگر یک حرفی رو بزنیم که برای شخصی که داره این حرف رو میشنوه یک نقص ظاهری بوده، یعنی ما داریم پشت سر یک مؤمنی حرفی میزنیم که نقص ظاهریه، مثال عرض میکنیم، بنده خدا موهاش ریخته یا چشمش نابیناست، همه هم میدونن، شنونده هم عرض کنم خدمت شما که این نقص ظاهر رو دیده، بن کان المقول نقصا ظاهرا للسامه فان لم يقصد القائل الذم، اگر شخصی که داره غیبت میکنه، حالا اینجا دیگه غیبت ما نباید بگیم دیگه، اگر شخص داره حرف میزنه پشت سر اون مؤمن قائل، قصدش قصد ذم نباشه و یا از اوصافی که مشعر به ذم نباشه استفاده نکنه، میفهمد فظاهر انه خارج عن الغیبه، ظاهر این استش که اصلا این مطلب از غیبت خارجه، این ما نمیتونیم بگیم این چی، آقا این چیزی که گفته شده غیبته. چرا؟ میفهمد لعدم حصول کراهت المقول فی، به خاطر اینکه در اون مقول فی، اون چیزی که گفته شده، کراهت وجود نداره، چون ذکر و اخاکه به ما یکرهو دیگه، ولی اینجا کراهتی نداره که خب این بنده خدا قصد ذم نداشته، حالا این قائل قصد ذم نداشت، از طرفی یه مطلبی رو گفته که همه میدونن. خب اون وقتی که همه میدانن، یا به این معنا بگیم، نه اینکه بگیم همه میدونن، به این معنا بگیم که این ظاهر بوده، باطن عیب مستور نبوده، عیب باطن و عیب آشکار بوده، عیب باطن نبوده. خب اگر وقتی یک چیزی آشکار باشد، خب دیگه این کراهتی وجود نداره دیگه، همه دارن میبینن. خب میفهمد عدم حصول کراهت المقوله لا من حیث الاظهار، نه از باب اینکه، عرض کنم خدمت شما که اظهار کرده، میفهمد ولا من حیث الذم المتکلم ولا من حیث الاشعار، یعنی اشعار به ذم. خب بله، و این کان، حالا میفهمد و این کان اون نقص من الاوصاف المشعرت به ذم، حالا اگر این وصفی که این فرد به کار برده از اوصاف مشعر به ذم باشه، میفهمد که یا قصد متکلم، ببین دو تا چیز شد، یکی اگر از این باب باشه که از اوصاف مشعر بزنم استفاده کنه، یا نه قصدش قصد تعییر باشه، یعنی عیب‌گویی باشه، اگر از باب عیب‌گویی و مذمت باشه، فلا اشکال فی حرمت ثانی، یعنی هیچ شکی در این وجود نداره که ما حرام میدانیم این قسمت دوم، یعنی از ثانی رو میزنیم به اینکه قصد گوینده چی باشه، ملامت و ذم باشه، از این باب میفهمد. و کذا همچنین هم ما میگیم حرمت داره از باب اون اولی، یعنی از باب اینکه مشعر به ذمه، از این باب که مشعر به ذمه ما میگیم این حرمت، ببینید اینجا میفهمد حرمت داره، نمیفهمد غیبته، دقیق میفهمید. البته اینو باید دقت کرد که ایشون قائل به حرمت میشه، شاید قائل به غیبت نشه، لذا اگر انسان بیاد پشت سر یک مؤمنی حرفی رو بزنه و اون حرف هم از عیوب آشکار اون مؤمن بوده باشه و از باب تنقیص گفته باشه، میفهمد حرامه. از باب عرض کنم خدمت شما که مشعر به ذم، یعنی وصف قصد نداشته ولی اوصافی استفاده که مشعر به ذم بوده، اینجا میفهم حرامه. حالا چرا از باب ایزاء مؤمن، اهانت به مؤمن، حرمت تناوز و اینا، از باب اینها ما قائل به حرمت میشیم، میفهمد مادل علا حرمت ایزاء المؤمن و اهانتهی و حرمت تناوز و بالالغاب، که آیه قرآن و حرمت و تعییر المؤمن علی صدور معصیت من، این که حرمتی است که ایراد، ببینید این مطلب رو دقت بفهمید، و حرمت تعییر المؤمن و حرام بودن این که انسان عیب بگیره از یک مؤمنی بنابر این که ازش معصیتی صادر شده. مثلا یه وقتی یک معصیتی رو ما، یک گناهی رو از یک مؤمنی دیدیم، حالا عرض کنم خدمت شما میایم اونو میگیم از باب این که بخوایم عیب گیری کنیم. خب این ما روایت داریم که فرموده من ایر مؤمنن علا معصیت لم یمت حتی یرتکبه، بله لم یمت حتی اندر تقدر ان یرتکبه حتی یرتکبه. خب میفهمد که ببینید اگر کسی بیاد عیب گیری کنه از یک شخص مؤمنی، عرض کنم خدمت شما این روایته، به دلیل اینکه عرض کنم خدمت شما که مثلا معصیتی مرتکب شده، میفهمد لم یمت حتی یرتکبه، این شخص نمیمیره مگر اینکه مرتکب اون معصیت میشه. خب ببینید شما اینجا اجازه نداده مؤمنی رو که یک معصیتی مرتکب شده ما پشت سرش حرف بزنیم، اجازه نداده دیگه. این لفظی که در روایت اومده نشان از نهی میده، میگه اگر این کارو بکنی مرتکب نمیشی، نمیمیری مگر اینکه دوچار و مرتکب اون گناه میشی. خب حالا اگر یه وقتی اصلا این شخص اصلا ازش گناهی صادر نشده باشه، بلکه یک نقصی بنده خدا داشته، مثلا موهاش ریخته، وزنش زیاده، این که دیگه گناه مرتکب نشده که. حالا اگر بیایم ما پشت سر این فرد این حرف رو بزنیم چی؟ خب این به طریق اولا برای این قائل به چی هستیم؟ حرمت هستیم. لذا وقتی میگه فضلن غیرها اینو میخواد بگه، میفهمد پس از باب تناوزو بالالغا حرمت و تعییر المؤمن علی صدور معصیت من فضلن غیرها ففی عدت من اخبار، که حدیث رو گفتیم، انما الکلام فی کونهما من الغیبه. حالا بحث از این استش که آقا آیا این دو مورد رو، این دو مورد منظورمون چی بود؟ اینکه انسان یک صفت آشکاری رو که مشعر به زن باشه از یک مؤمنی بگه. ببینید، یعنی اینکه یک عیب، یک عیبی آشکارا وجود داره، ما بیایم به حالت اشعار به زن با مثلا یه جورایی کنایه به استهزا بگیم این کونه ما یکیش به این میخوره، یا اینکه شخص گوینده، ببین پس اون اولی گوینده قصد چی نداره؟ قصد تنقیص نداره، ولی یه جوری حرف میزنه که مشعره به ذمه. اما تو دومی اینکه اصلا گوینده قصد ذم و مذمت و ملامت داره. میفهمد بحث از اینه که آیا ما اینا رو از غیبت بشمونیم یا نه قائل به حرمت بشیم از باب مثلا ایزاء مؤمن و اهانت به مؤمن و حرمت تناوز و القاب. میفهمد فان الظاهر المستفیزه المتقدمه ان کونه ما منها، میفرماید که ظاهر از اون اخبار مستفیزه که قبلا گذشت این استش که این دو مورد از موارد چیه؟ کونه ما، یعنی این دو مورد منها، منها میذارید به غیبت، یعنی از موارد غیبت هستش. و ظاهر ما اداها من الاخبار المتقدمه بنا ان علا ارجاء الکراهت فیها الى کراهت الکلام الذي یذکر به الغیر و کذالک کلام اهل اللغه علی بعض احتمالات کونه ما غیبه. میفرماید بله، اینجا هم عنایت داشته باشه، این مطلب رو میخواد بگه که ظاهر اون چیزی که از، خب یه نکته رو باید دقت کنید، من اینجا رو اشتباه عرض کردم، اخبار مستفیزه، ظاهر اخبار مستفیزه میگه که نه، اینجا این دو مورد، یعنی این مورد که میگیم مثلا وصف آشکاری بگه که مشرب زن باشه یا این که قصد گوینده ملامت و زن باشه، اینجا ها رو میگه چیه؟ اخبار مستفیزهی که گذشت، میگن بله اینجا اینا غیبت محسوب نمیشه، اما اخبار، سایر اخباری که گذشت، پس اخبار مستفیزه میگن اینا غیبت نیست، اینا غیبت نیست، اما اخبار متقدمه بنابراین که ما ارجاع بدیم کراهت رو، کراهتی که در تعریف اومده بود، در تعریف غیبت که در تعریف مثلا سهاه و ما، بله حالا من بیارم تعریف رو عرض کنم خدمت شما، که مثلا در مصباح هستش که اذا ذکر او به ما یکره او من العیوب، این کراهتی که وجود داره، یا در جامع المقاصد که گفته ان تقول فی اخی که ما یکرهه مما هو فی، این کراهتی که در این گفتار وجود داره، میگه بر اساس اینها اگر ارجاع بدیم کراهت رو در تعریف غیبت به کراهت کلام، اون وقت چون ما کراهت رو به دو چیز ارجاع دادیم در جلسات گذشته، یکی بحث ارجاع به کلام بودی که وصف بود، اگر ما ارجاع بدیم به کلام و عرض کنم خدمت شما که بنابر اخبار متقدمه هر دوی اینها شامل این میشن که این دو مورد، یعنی اگر وصف آشکاری که مشعر به زن باشه یا قصد گوینده ملامت و زن باشه، اینها غیبت محسوب میشه. پس بنابر اخبار مستفیزه، ظاهر اخبار مستفیزه میفرمود که اینها غیبت نیست. چرا؟ چون اخبار مستفیزه اینا میگفتش که مثلا طرف، عرض کنم خدمت شما که کراهت داره، خب در اینجا کراهتی وجود نداره دیگه، درسته؟ اینجا کراهتی وجود نداره چون عیب آشکاریه و کراهتی نیست، اما در اینجا در غیر اونها از اخبار متقدمه میفرماد اینجا ما قائل به چی میشیم؟ قائل به غیبت میشیم. خب میفرماد که و ظاهر ما عداها من الاخبار المتقدمه بناعن علا ارجاع الکراهت فیها، ارجاع بدین کراهت رو در تعریف غیبت الا کراهت الکلام الذی یذکر به الغیر، عرض کنم خب کراهت سخنانی که اون غیبت شونده با اون سخنان، عرض کنم خدمت شما که غیر یعنی اون، عرض کنم خدمت شما که غیبت شونده دیگری غیبت شونده ذکر میشه، و همچنین کلام اهل لغت غیر از کلام البته سه که زده علا بعض احتمالاتش، این دو مورد غیبت محسوب میشه. میفهمد ول عمل، حالا اون گفتیم که ظاهر مستفیزه میگفت چی؟ ظاهر مستفیزه میگفتش که آقا این غیبت محسوب نمیشه. میفهمد حالا ول عمل بالمستفیزه لا یخلو عن قوته، به نظر جناب شیخ میفهمد که عمل به مستفیزه، این که ما بگیم اینا غیبت نیست، خالی از قوت نیست. و امکان ظاهر الاکثر خلاف، و امکان ظاهر الاکثر خلاف او، میفهمد و اگرچه مثلا ظاهر عبارت اکثر فقها برخلاف اینه، عرض کنم یعنی اینا غیبت میدونن بنابر تعریف اینها. فیکون ذکر الشخص بالعیوب الظاهره الذي لا يفيد الصامع اطاعا لم يعلمه ولا يعلمه عادتا من غير خبر مخبر ليس غیبتون. دقت داشته باشه چی میفرماید، این که اگر یک شخصی با یک عیوب ظاهری ذکر بشه که البته هیچ فایده هم برای شخص سامع نداره اون اطلاعات، یعنی عرض کنم خدمت شما که هر مثلا اطلاعی که قبلا یا شنیده یا عرض کنم خدمت شما که قرار بشنوه، هیچ چیزی به اون شخص سامع اضافه نمی کنه. چون غیبت معمولا اینطور هستش که شما وقتی که یک مطلبی رو داری غیبت می کنی، یه اطلاعاتی رو به شخص میدی در غیبت کردن، ولی وقتی عیب ظاهری باشه، حالا یا شما میگی چیزی نیستش که خب یا از طریق حرف شما این رو میفهمه یا بعدن خودش متوجه میشه، لذا اطلاعاتی ارسال خدمت شما که فایده نداره، مفید فایده برای شخص سامع نیست. میفهمد فیکون ذکر شخص بالعیوب ظاهره، اگر شما اومدی عیوب ظاهره اون شخص رو گفتی که الذی لا یفید السامع اطلاعا لم یعلمه، که فایده ای نداره برای شخص سامع یک اطلاعاتی رو که اون رو ندونه، یا نه مثلا لا یعلمه عادتا من غیر خبر مخبره، خبر مخبره، یا اینکه در آینده مثلا عادتا جز از راه مخبر از اونها اطلاع پیدا نمی کنه، چیزی بهش اضافه نمی کنه، لذا میگه اینجا لیس غیبتون، اینجا غیبت محسوب نمیشه. اما حالا غیبت محسوب نمیشه آیا حرام هم نیست؟ میگه نه، اما از باب ایزاء مؤمن، استخفاف مؤمن، ذم و تعییر و عیب گیری، از این باب ها میفهمد حرامه. فلا یحرم، اما حرام نیست الا مگر که اذا ثبتت ثبتت الحرمت من حیث المذمت و من که از باب حرمت چی؟ مذمت و تعییر، او من جهد کون نفس الاتصاف به تلک صفت ما یستنکف المخطاب، از وقتش اون بنده خدایی که داره ازش غیبت میشه استنکاف میکرده که از این صفت مردم کسی رو بفهمن، ولو به اعتبار بعض تعبیرات، فیحرم من جهت الایزاء و الاستخفاف و الذم و التعییر. خب میفهمن ثم الظاهر المسر به فی بعض روایات عدم الفرق فی ذلک علام سر به غیر واحد بین ما کان نقصانند، حالا فرقی نمیکنه حالا این عیب بدنی باشه، خلقی باشه، فعلی باشه، قولی باشه، دینی، دنیایی، همه این چیزایی که گفته، این که چیزی نیستش که ما بخوایم خیلی روش مناف بدیم. میفهمد کمان که روایت از امام صادق علیه السلام اشعار و اشاره به این مطلب داره که فرمود وجوه الغیبه تقع به ذکر ایمن فی الخلق و الفعل و المعاملت و المذهب و الجهل و اشباهه، میفهمد که فرقی نمیکنه. حضرت میفهمد که وجوه غیبت واقع میشه به ذکر عیب، و البته به ذکر عیبی که در خلقش باشه، فعلش باشه، معامله، عرض کنم خدمت شما که مذهبش یا چیزهایی که نمیدونه یا شبیه به اینها، لذا همه اینها رو عرض کنم خدمت شما که جزوه، عرض کنم خدمت شما که غیبت میدونه. پس یعنی غیبت فقط به این نیستش که از قیافه طرفی، از هر چیزی که نشان از نقص، بیان از اون نقص بده و بیان از اون نقصان بده. ببینید اینجا مطلب خیلی نداره، مثلا حالا جناب شیخ میاد چیکار میکنه، داره میاد مثال میزنه، قیل گفته میشه عمل بدن، مثلا در مورد بدن چی، فذکر رو که فیه العمش والهول والعور والقره والقصر والطول و سواد و سفره و جمعی ما یتصور ان یوسف فهیم ما یک رو. خب ببین اینا همه داره مثال میزنه دیگه، طرف مثلا عمش به کسی که یه از مقدار بینایی ضعیفه یا مثلا عشق از چشاش جاری میشه، حول باشه یعنی دوتا حدقه چشمش انحراف داشته باشه، یکی مثلا به صورت به سمت بینی، حالا دیگه این چیزها، عور باشه، یه چشم باشه، قره باشه، کچل باشه، بلند باشه، کوتاه باشه، اینا باشه، سیاه باشه، سفید، اینا دیگه بالاخره مثلا یا در مورد نسبت به و نسب من نسب به این یقول ابوه فاسق او خبیث خسیس اسکاف نمیدونم کفش پینه دوز مثلا اسکاف کفش دوز پینه او هایک بافنده است او این چیزی که بگین نشان از مثلا مسخره کردن در مورد خلقش بگی فبان ان یقول ان انه سیء الخلق بخیل مرا متکبر شدید الغضب جوان ترسو ضعیف القلب، اینا بالاخره از این چیز، یا در مورد افعالش بگی که متعلق به ضعف دینش، مثلا فقوله که سارق کذاب شارب خائن ذا، همه اینها رو بگی، لیس بارن به والده لا یحرس نفسه فی الغیبه من الغیبه و تعرض لاعراض الناس، اینا چیزایی هستش که در مورد دینش میگی، یا در مورد افعالی که متعلق به دنیاشه، قلیل الادب متهاون به الناس لا یرا لاحد علیه حقا کثیر الکلام، اینا زیاد حرف میزنه، پرگو کثیر شکمو، عرض کنم خدمت شما که نعوم یجلس فی غیر موضع سر جای خودش نمیشینه، اینا همه چیزایی هستش که اشاره به چی داره، اشاره یا در مورد مثلا لباسش بگی، و اما فی صوابه فقولک انه واسع الکم طویل الذیل وسخ الثیاب، مثلا اینا که بگی آستینش گشاده، دامنش همینجوری گشاده رهاست، دامن بلنده، وسخ الثیاب آدم چرکین لباس و آلوده ایه، اینا بالاخره اینا که ثم ان ظاهر الناس ثم ان ظاهر است و ان کان منصرف الى ذکر باللسان لكن المراد به حقیقت الذکر فهو مقابل الاخفال، میفهمد که اگرچه نس انصراف به چی داره، انصراف این داره که انسان با زبان طرف رو غیبت کنه، لكن مراد به اون حقیقت ذکر و اون در مقابل اخفاله، پس همه این چیزها افعال اقوال همه اینها شامل چی میشه؟ شامل عرض کنم خدمت شما که اینها غیبت میشه. خب عرض کنم خدمت شما که یک مطلب دیگه ای هستش که پس این غیبت با اشاره و قول و فعل هم گفتیم خدمت عزیزان که اینها هم غیبت محسوب میشه. خب ببینیم مطلب بعدی چی میخواد بفرماید جناب شیخ. این مطلب رو هم گفته بودیم خدمت شما که مثلا اگر کسی درباره یک شخصی که نویسنده است مصنفه بیاد بگه که آقا این شخص مثلا این مطلبی رو که گفته این مطلبش بدیهی البطلانه، خب این اشاره به چی داره؟ این اشاره به این داره که طرف بدیهیات هم نمیشناخته. خب این میفرماد جناب شیخ میفرماد این غیبت، این از خودم خدمت شما حرمته، اما اگه مثلا یه وقتی اینجوری بگه این مثلا این حرفی که ایشون زده مستلزم چیه؟ مستلزم یک امر بدیهی البطلانه، این مطلب مستلزم چیزیست که بدیهی البطلانه، میفرماد اینجا دیگه این سخن تعریض به این نداره که مثلا مصنف یه چیز بدیهی البطلان متوجه نشده، بلکه عرض کنم خدمت شما که مالا این یعنی این که این مطلب نیازمند یک تفکری داشته، نیازمند فکر داشته، که البته این شخص مصنف توجه به این عرض کنم خدمت شما که مطلب فکری نداشته و این رو دیگه مذمت نمیدونه، این پاراگراف هم این رو میخواد بگه و من ذلک المبالغه فی تحجین المطلب الذی ذکره بعد الذی ذکر او بعض المصنفین، مصنفین مثلا این که تحجین یعنی بد نشون دادنه یه چیزی که مصنفین اون رو ذکر میکنن به گونه ای که به حیث یفهم منها الازرا به حال ذالک المصنف، فهمیده میشه عرض کنم خدمت شما که نسبت به اون شخص یک حالت تحجین و بدنشان دادنی از اون شخص مصنف. مثلا چی بگی؟ فإن قولک إن هذا المطلب بدیهی البطران. خب این اگر بگی این تعریض اون لصاحبه بگی به انه لا یعرف البدیهیات، اصلا این شخص انگار بدیهیات رو نمیشناسه، به خلاف ما اذا قیل، به خلاف اینجایی که مثلا شما چی بگی؟ بگی انه مستلزم لما هو بدیهی البطران لان فیه تعریضا به ان صاحبه لم ينتقل الى ملازمت بین المطلب و بین ما هو بدیهی البطران، متوجه نشده ملازمه ای که نیاز داشته به تفکر، مثلا اینجور بگیم که یک ملازمه‌ای بوده که این ملازمه نیاز به تفکر داشته، حالا اون رو عنایت نداشته، ولی دیگه نگفتیم طرف بدیهیات رو نمیفهمیده، این بدیهیات بگیم یعنی هیچ عقلی نداشته، اما این گفتی که مثلا مستلزم این استش که این بدیهیات بطلان باشه، این امکان داره انسان بگه خب این ملازمه شما متوجه نشده، خب این یه امر نظری و عرض کنم خدمت شما که عقلی بوده، خب توجه به این نداشته، اینم نقص محسوب نمیشه. خب عرض کنم خدمت شما که بعد میفهم وقد وقم این بعض الاعلا به نسبت الى بعض مالا بد له من الحمل و توجی اعوذ بالله من الغرول و اعجاب المرء به نفسهی و حسدهی علا غیره و الاستیکال بالعلم. میفهمد که گاهی وقتا هم پیش میاد که از بزرگان یه نسبت به برخی عباراتی گفته میشه که چاره جز حملش نداریم دیگه، بالاخره وقتی میگیم آقا این دیگه چرا این حرفو زده، بالاخره انسان پناه میبره به خدا، اینجا اعوذ بالله من الغرور گفته، انسان از عجب و غرور هم باید به خدا پناه ببره. خب ثم ان دوای الغیبه کثیره، این مطلب خیلی عرض کنم خدمتشو فنی فقهی نداره، شاید برای جلسه آینده یه مقدار از این مطلب رو گذر کنیم و از جلوتر مطالب دقیق تری رو بهش بپردازیم. برای امروز عذرخواهی میکنم یه مقدار تند رفتیم و یه مقدار تو ترجمه کردن و عرض کنم خدمت شما که تطبیق دادن اگر که کم یه مقدار جایی کم گذاشتیم شما به بزرگی خودتون ببخشید. بحث خیلی آسون بود، روی این حساب ما یه مقدار تون مطلب رو جلو بردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.